الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در ادله این بود که اگر زن برخلاف حالت سابقه هم پیدا کردیم نباید اعتنا کنیم، بنا رو بذاریم بر همون حالت سابقه، حتی اگر زن قوی پیدا شد بر این که اون طهارت متیقنه از بین رفته بازم اعتنا نکن، بنا تو بذار بر اون تا اون موقعی که یقین 100% به طهارت منقلب بشه به حدث 100%، اون موقع است که شما دیگه بنای بر حالت سابقه نباید بگذاریم. در اینجا داشتیم صحبت میکردیم و چند تا دلیل بود، وقت ایشون دلیلش آخریشون این بود، این زن بر خلاف حالت سابقه اگر از اون زنون قیاسی باشه که خود همون ادله ناحیه از قیاس به ما میگه این زن رو بذار کنار اعتنا نکن، اگر این زن نبود مگه استصحاب نمیکردی الانم نکن، اما اگر از زنون غیر معتبره یعنی از زنون مشکوک الاعتبار بود، خب زن اینجوری به منزل شک، اون وقت نهی روایات استصحابی میگه به این اعتنا نکن، پس از اون زنون باشه اون نهی در اون روایات قیاس میگه اعتنا نکن، از زنون مشکوک الاعتبار باشه این نهی لا تنقض میگه به این اعتنا نکن، چون اگر به این اعتنا بکنی از یقین سابق دست برداری چیکار کردی؟ نقض یقین به شک کردی و این روایات میگه این کارو نکن. اینا ادله بود برای این که شما زن غیر معتبر بر خلاف حالت سابقه هر چی هم زنتون قوی باشه اعتنا نکنید، بنا رو بذارید بر اون حالت سابقه. خب این رو مبنای ما که روشنه، ما معتقدیم حجیت استصحاب تعبدیه، از باب اخبار تعبدن شما هر چی شک میکنی هر چی هم زن بر خلاف میکنی اعتنا نکن. اما اونایی که استصحاب رو از باب زن حجت میدونن چی؟ اونها هم اون زن نوعیاشون با ما موافقن، یعنی اونایی که استصحاب رو از باب زن نوعی حجت میدونن اونها هم همین عقیده رو دارن، میگن شخص شما بر فرضم زن بر خلاف حالت سابقه داشته باشی اعتنا نکن. همون حرفی که ما تعبدی ها میزنیم اون آقایون زن نوعی ها میزنن. پس با کی مخالفیم ما؟ با زن شخصی ها. من جمله شیخ بهایی در کتاب حبل المتین که ایشون میفرماد شما اگر بخوای استصحاب کنی شرطش اینه زن بر وفاق باید داشته باشی، یعنی زن بر وفاق حالت سابقه، یعنی نه تنها زن بر خلاف اگر باشه استصحاب نمیشه، حتی زن بر وفاق هم نباشه، یعنی شخص شما که میخوای بنا رو بذاری بر حالت سابقه باید زن برات حاصل بشه که اون حالت سابقه موجوده، اون وقت رو قول اونها اگر ما زن بر خلاف حالت سابقه پیدا کردیم استصحاب نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون منات حجیت استصحاب از نظر این بزرگواران مثل شیخ بهایی اینست که انسان زن بر وفاق حالت سابقه، پس من که زن بر خلاف حالت سابقه دارم استصحاب نمیتوانم جاری بکنم. خب بعد به این مناسبت حرف شهیدم نقل کرد. شهید از کساییست که ممکنه، شیخ بهایی حتما میگه منات جریان استصحاب زن شخصیه، ولی مرحوم شهید ممکنه ایشونم از همون افرادی باشه، چون یه جمله‌ای در کلامشون هست از اون جمله استفاده میشه که ایشون در استصحاب قائل به زن شخصیه، همون جمله‌ای که آخر سر فرمود فیعول الی الظن و شک، یعنی بعد از اصاله بقاء ماکان که همون استصحابه، بعد از استصحاب بقاء ماکان برمیگرده مطلب شما به زن، یعنی استصحاب باید مفید زن شخصی باشه. خب به این مناسبت میخوام حرف شهید رو نقل بکنیم. بعد شهید در ذکرا بعد از طرح مسئله تعاقب حالتین آمده این جمله‌ای که تو علما معروفه معنا بکنه، فرموده قولنا، که البته قولهم اگر میفرمود بهتر بود، حالا فرقی نمیکنه، قولنا یا قولهم یعنی قول اصحاب امامیه که این جمله رو میگن الیقین لا یرفعه الشک، این ظاهرش مستلزم دو تا تناقضه. مرحوم شهید داره میگه این جمله ظاهرش مستلزم دو تا تناقضه، یک تناقض این که ظاهرش اینه، یعنی یقین و شک میشه در یه زمان جمع بشه، الیقین لا یرفعه
روح و شک، این ظهور در این داره که میشه یقین شک در یک زمان جمع بشه. خب این یک اشکال، با حالی که یقین شک امکان نداره در یک زمان جمع بشه، اینا متناقضینن، متضادینن. این یک اشکال. اشکال دوم این که میگه این شک اون یقین رو بر نمیداره، اینم خلافه، یقین رو بر میداره. خب من که یقین دارم به یه چیزی، تا شک بکنم این شک اون یقین رو بر میداره. پس این جمله ای که علما میگن الیقین لا یرفع الشک، مستلزم دو تا تناقضه. وقت بعد شهید میفرماد این ظاهر رو نگاه نکن، ما الان جوری این جمله رو برای شما معنا میکنیم که این دو تا محذور از بین میره. یکیش چیکار میکنیم؟ اختلاف زمانه این درست میکنیم. الیقین لا یرفع الشک یعنی اون یقین یک ساعت قبل با شک یک ساعت بعد. پس این شد چی؟ یعنی تناقض اولی برطرف شد، در یک زمان نی. الیقین لا یرفع الشک یعنی یقین یک ساعت بعد قبل با شک یک ساعت بعد، اون نمیتونه او رو برداره. خب پس با این اختلاف زمانه تناقض اولی از بین رفت. و اما تناقض دومی، نمیگیم شک بر نمیداره یقین رو، میگیم حکمشو بر نمیداره. تناقض دومی هم برطرف شد، چون اشکال این بود دیگه، شک بر نمیداره و حالی که بر میداره چیکار کردیم؟ اینم اینجوری معنا کردیم، گفتیم لا یخرج عن حکمه، یعنی اون یقین شما به خاطر این شک از حکمش خارج نمیشه. و الا شک بیاد که یقین رو از بین میبره. این که ما میگیم از بین نمیبره یعنی حکمو از بین نمیبره. پس با این معنایی که مرحوم شهید کردن، اون دوتا تناقضی که به ذهن میامد از بین رفت. خب بعد که این کارا رو ایشون میکنه، میگه حالا که شما شک کردی استصحاب کن، یقین داشتی یک ساعت پیش، حالا یک ساعت بعد شک کردی، استصحاب کن بقاء ماکان علی ماکان. این کارا که کردی، این جمله الیقین لا یرفع الشک برمیگرده به اجتماع ظن و شک. تا حالا اجتماع یقین و شک بود، حالا برمیگرده به اجتماع ظن و شک. خب پس نتیجتاً وقت بعد فرموده ظن رو مقدم کن بر اون شک، همونطوری که در عدد رکعات اگه شک کردی بعد ظن پرات پیدا شد، ظن رو مقدم بر شک میکنی. در اینجا وقتی استصحاب کردی، هم به حال شکی، هم استصحاب مفید ظنه. این ظن به بقای حالت سابقه رو مقدم کن بر اون شک، نتیجتاً این میشه. وقتی که شهید اینو میفرماد، یه نفر به ایشون ایراد میکنه، میگه آقا شک همونطوری که با یقین نمیسازه در جمله اولا، خب با ظنم نمیسازه در این جمله دومی که شما گفتی. این چه کاری بود شما کردین؟ خب شما میخواستین تناقض از بین ببرین تو اون جمله، خب تو این جمله گرفتار شدین. برای اینکه شک به معنای تساوی طرفینه، ظن طرف راجع، اینا امکان نداره با هم جمع بشن. من 80% گمان دارم طاهرم، اما 50% احتمال میدم محتسم، با هم جمع نمیشه. شما میخواستی از تناقض اون جمله فرار بکنی، گرفتار تناقض این جمله شدی. این ایران شیخ ما چی کار کرد؟ شیخ انصاری اومد توجیه کرد، گفت این شکی که در این جمله دومی مرحوم شهید فرموده، این شک معنای لغویشه. میدونید شک معنای لغوی سه فرد داره: احتمال موهوم، احتمال متساوی، احتمال راجع. ایشون این شک که در این جمله دومی احتمال موهومه، و احتمال موهوم با زن جمع میشه. 80% گمان دارم طاهرم، اما 20% احتمال موهوم میدم که محدثم. ایشون با این کار این اشکال رو از این جمله دومی هم برطرف کرد. اشکال جمله اولی رو شهید برطرف کرد، اشکال این جمله دومی رو هم ما توجیه کردیم، اینم برطرف کردیم. این تا اینجا درس دیرو. حالا ایشون میخواد برگرده از توجیهش، میگه این توجیهی که من کردم درست نیست. این توجیه من چیکار کردم دیرو برای رفع ایراد از شهید؟ اومدم گفتم این شک دومیه، جمله دوم، این شک به معنای احتمال موهومه، این توجیه من باطله. چرا؟ این شک کدوم شکه؟ این همون شکی است که اون بالا بود، الیقین لا یرفع الشک، این همون شکه. و اون شک معناش چیه؟ تساوی طرفینه. چرا؟ برای اینکه تو قول اصحابه، قولهم الیقین لا یرفع الشک، عنایت فرمودید اشکال گفتار رو. ایشون دیرو اون جمله دومیه که کلمه شک توش بود، شک و احتمال موهوم معنا کرد که اون اشکال از طرف شهید رد بکنه. یا آقای آمد اشکال کرد، ما اشکال رو برطرف کردیم، توجیه کردیم. حالا ایشون میخواد از توجیهش برگرده. ایشون میگه این شکی که در این جمله آخری بود، من گفتم معناش احتمال موهومه، این از کجا اومد؟ این همون شکیست که در جمله اولی بود. و اون شک در جمله اولی معناش چیه؟ تساوی طرفین. چرا؟ برای که تو کلام اصحابه. و گفتیم اصحاب هر وقت بگن شک یعنی تساوی طرفین. پس این شکی که من اینجوری معنا کردم اون همونه و اون که احتمال موهوم نیست. پس بنابراین کی این توجیه من درسته؟ این توجیهی که من کردم وقتی درسته که اون شک بالاییم احتمال موهوم باشه. به حال اون که اون شک چیه؟ متساوی طرفینه. چرا؟ برای که تو کلام اصحابه. بنا شد تو کلمات اصحاب هر وقت کلمه شک باشه متساوی و طرفین باشه. پس نتیجتا این شکی که من گفتم احتمال موهومه این همونه. و چون همونه این حرف من درست نیست، چون او به معنای متساوی و طرفینه. البته بعد از استصحاب موهوم میشه اون شکه، بعد از استصحاب موهوم میشه چون ظن برخلاف او پیدا میشه. ولی فعلا اون شک که در جمله اول به معنای متساوی و طرفینه و این شک هم همونه. این که من آمدم گفتم این احتمال موهومه درست نیست. خب یه تنظیریشو میاره، من این تنظیر اول بگم که دیگه وسط عبارت معطل نشیم. نظرتون یه فرو یمانی چندی پیش مثال زدیم. فرو چیه؟ پوستی. یه کسی یه پوستینی خریده بوده، فرو یمانی، این پوستینی که آقایون علما مراجع میندازن، اینا خلاصه اسمش فروه. یه آقای یه دونه از این پوستینا از شهرشون خریده بود، اومد خدمت حضرت صادق، آقا من این پوستینو خریدم، حالا فهمیدم تو اون شهر کارخونه های کفار هم هست که از این پوستینا درست میکنن، حالا من چی کار کنم؟ شک دارم که این از اوناست، مال مسلموناست یا مال کفاره، آیا تزکیه شده یا نشده، میشه باش نماز بخونم یا نه. خب این پوستین الان ابتداعا چیه؟ مشکوک و تزکیه است. حضرت چی جواب دادن؟ فرمودن اگر غالب اهل اون شهر مسلمان هستن عیبی نداره. اون قاعده از ظن و یلحق الشیء بالعم الاغلب از این روایت گرفته شده. حضرت در جواب فرمودن اینی که شما میگی من از اون شهر خریدم، در اون شهر کارخونه کافرام هست، ببین اغلب اون شهر اگه مسلمانان ان شاء الله عیبی نداره، با این پوستین نماز بخون. خب ببینی پوستینی که ابتداعا مشکوک و تزکیه بود به ملاحظه غلبه شد مظنون و تزکیه. ما نحنفی به عکسشه، ما نحنفی به عکسه. اون شک که تور کلام اصحاب ابتداعا معناش متساوی و طرفینه چون تو کلمات اصحابه، بعد از این که استصحاب کردی با ملاحظه استصحاب میشه احتمال موهوم. البته به عکس اونه با ایشون که میگه تنظیر، همیشه تنظیرا تشبیه ها به مطابقه نی، گاهی تشبیه ها به ضده. یعنی ما نحنفی نظیرش اون مثال، منتها نظیر در ذه. چرا؟ برای اینکه در اون مثال فرو یمانی این پوستینه ابتداعا مشکوک و تزکیه بود، به ملاحظه غلبه شد مظنون و تزکیه. ما نحنفی به عکسه، اون شکی که در کلمات اصحابه معناش متساوی و طرفینه، بعد از استصحاب به ملاحظه استصحاب میشه احتمال موهوم. پس نتیجتا توجیهی که من کردم درست نیست. این توجیه فرع بر اینی که اون شکم به معنای احتمال موهوم باشه، با حال اون که اون احتمال موهوم نیست، متساوی و طرفینه، منتها بعد از استصحاب احتمال موهوم میشه. پس ترجیحی که توجیهی که ما دادیم باطل شد.
مرحوم شهید خوش میگه که یقین و شک قابل جمع نیست، خوش اشکال خوش کرده. بعد چند خط برشتن فهمیده که زن و شک قابل جمع نمیشه؟
گفته جمع میشه در چند خط، در چند خط بعد گفته این زن و شک با هم جمع میشه. خب وقت اون شک متساوی و طرفینه، خب اینم همون متساوی و طرفینه.
خوش یقین شک
با یقین جمع میشون جواب توجیه کرد. خب این قیمه، خب میگیم درست نیست. حالا میگیم حالا شما یه خود صبر بکنی همه رو ایشون خوب هم دقت میکنن. ایشون شما الان ذهنتون یه جوری دیگه داری فکر میکنی، ایشون خودشون توضیح میدن خوب روشن میشه. اگر نشد خدمتتون هستیم آخر سر اشکال رو تجدید بفرمین. نه، از دیروز میخوایم دست برداریم از توجیه که دیروز کردیم. چیکار کردیم؟ اون شک دومیه دو تا جمله داشت. شهید الیقین لا یرفعه شک یعول و اجتماع و ظن و شک. این شک دومیه رو من دیروز حملش کردم بر احتمال موهوم. حالا میخوام برگردم. یرد و علا ما ذکرنا من التوجیه، ایراد ما داریم به همون توجیه که خودمون کردیم. ایراد ما چیه؟ اینه ان الشهید قدس سره فی مقام دفع ما یتوهم من التناقض بود. اصلا شهید برای همین وارد بحث شد. دید این جمله مستلزم دو تا تناقضه. در مقام دفع اون تناقضا بر اومد. در اون جمله الیقین و لا یرفعه شک و حال اون که لا ریبه از شک الذی، یعنی اون شکی که در اون جمله الیقین لا یرفعه شک هست، اونیست که حکمه به حکمه به انه لا یرفع الیقین لیس المراد منه الاحتمال الموهوم. یعنی این شکی که تو این جمله هست، الیقین لا یرفعه شک، این شکی که در این جمله است که ما گفتیم بر نمیداره یقین رو، این نیست مراد احتمال موهوم. این چیه؟ متساوی و طرفین. چرا؟ برای که تو کلام اصحابه. اینو خوب دقت بکنید. چون این جمله نه که مال اصحابه. آخه اصحاب میگن الیقین لا یرفعه شک و بنا شد در کلام اصحاب شک به معنای متساوی و طرفین باشه. حالا ایشون داره همینی میگه، میگه این جمله ای که قولهم، ببینین قولنا رو ایشون کردش قولهم که بشه اصحاب. این جمله ای که اصحاب قولهم گفتن الیقین لا یرفعه شک، این جمله لا ریبه، این شکی که در این جمله حکم شده که این رافع یقین نیست، این شک لیس المراد منه احتمال الموهوم، بل المراد تساوی طرفین. برای اینکه شک در کلمات علماست و شک در کلمات علما تساوی طرفین، احتمال موهوم نیست. یعنی این توجیه من کی درسته؟ اون موقعی که اون شک در اون جمله معناش احتمال موهوم باشه، با حالی که لیس المراد اون احتمال موهوم نیست، اون به معنای تساوی طرفین، منتها بعد از استصحاب احتمال موهوم میشه. لعنهو چرا احتمال موهوم نی؟ متساوی و طرفینه. لعنهو یسیر و موهومن بعد از ملاحظه استصحاب. یعنی ابتداعن شک در کلمات علما متساوی طرفینه، منتها بعد از ملاحظه استصحاب اصاله بقاء ماکان علا ماکان، اون شک بعدن موهوم میشه. و الا ابتداعن اون شک به معنای متساوی و طرفینه، و وقتی متساوی و طرفین باشه این شک دومی هم که همونه. پس من بی خودی اومدم معنا کردم این شک دومی و ابتبال موهوم معنا کردم. لذا می فرماد نظیره. دیگه این نظیرم لزومی نداشت، اونم نظیره به زد. حالا نه نظیر و تشبیه، نظیر اون مشکوکی که تر به یمانی، نظیر اون مشکوکی که یراد و الحاقه بالغالب. امام فرمودن چی؟ فرمودن اهل اون شهر اگه غالبا کارخونه ها مال مسلمان هاست، انشالله اینم از اونهاست. اون پوستین مشکوکی که ببینین اول مشکوک بودیم، پوستین یعنی مشکوک و تزکیه بود. یراد و الحاقه بالغالب، بنا شد به فرمایش حضرت ملحقش بکنیم به غالب. فانه این مشکوک، یعنی این پوستین مشکوک و تزکیه یسیر و مزنونن بعد ملاحظت الغلبه. یعنی چطور اون مشکوک بود بعد از ملاحظه غلبه شد مزنون؟ ما نهنفید به عکسشه، نظیر اونه در عکس. یعنی اون شکی که در کلام الیقین لا یرفعه شک هست، اون یقین ابتداعا به معنای، یعنی شک به معنای متساوی و طرفینه، منتها به ملاحظه استصحاب میشه احتمال موهوم. لذا ایشون میفرمان که پس این توجیه ما درست نیست. خب عنایت فرمودین آقا از توجیهمون دست برداشتیم، شک و ما احتمال موهوم معنا کردیم، ولی چون این شک همون شکه و او متساوی و طرفینه، نمیتونیم این شک و احتمال موهوم معنا کنیم. آقای مدقق خونساری، هم آقا حسین خونساری، در مشارق و شموس فی شرح دروس صفحه 142 ایشون آمده گفته آقا اون شک اونجام به معنای احتمال موهومه. اون شک تو اون جمله با آمده گفته اون شک تو اون جمله به معنای احتمال موهومه، که در واقع اگر اونجور باشه دیگه ایراد ما وارد نی، یعنی توجیه ما درسته، ولی ایشون دو تا اشکال میکنه. اولا اون شک در کلمات اصحابه، شک تو کلمات اصحابو نمیشه حملش کرد بر احتمال موهوم و معنای لغوی اولا. حالا سلمنا آقای خونساری، پس پذیرفتیم حرف شما رو، اون شک در اون جمله به معنای احتمال موهوم، اما توهم تناقض از بین نمیره، برای اینکه اونجا با یقین جمع شده، احتمال موهوم با یقین جمع نمیشه. من 100% یقین دارم به طهارت، اما 10% احتمال میدم حدث، این امکان نداره. پس اولا اون شک، آقای خونساری دقت نکرده که اون تو کلام علماست، کلام علما اگر شک باشه احتمال موهوم نباید معنا کرد، متساوی و طرفین باید معنا کرد، این اولا. حالا سلمنا اون شک الیقین لایرتعه و شک معناش احتمال موهوم باشه، باید همون مشکل دوباره پیش میاد، همون مشکل پیش میاد برای این که احتمال موهوم با یقین جمع نمیشه. این پس بنابراین اولا اون شک چون در کلام اصحاب متساوی و طرفین احتمال موهوم نمیشه گفت، بر فرضم بپذیریم بگیم الیقین لا یرفعه شک، اون شک هم احتمال موهومه، بر فرضم بپذیریم تناقض از بین نمیره.
اما شک بعد استثاب مورد احتمال مرجوح هست، بعد این ایشون مرحوم شک میتوانید که یک ما یقین رو شک داریم که برای این شک مورد صاحب طرفین هست، اما نکنیم یکی زن رو شک داریم.
خب بله دیگه، عرض کردم شما الان طرز فکر یه جوری دیگه است، منم دلم داره شور میزنه که نکنه نوار تموم بشه. شما عرض کردیم آخر سر اگه قانع نشدید من آخر سر، شما الان یه جوری دیگه ای دارین فکر میکنین، من یه جوری دیگه ای دارم بیان میکنم، شما آخر سر اگه قانع نشدی اشکال کنی، من همش دلم شور نوار میزنه، میخوام امروز تمامش بکنیم ان شاء الله. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که خلاصه مطلب لذ علا تقدیره. ببینین پس تا اینجا توجیه ما باطل شد، چون اون شک که در اون جمله اولا معناش چیه؟ معناش متساوی و طرفینه، و اون شک چون متساوی و طرفینه همون در پایین تکرار شده، این که من آمدم احتمال موهوم معنا کردم باطله. حالا آقای خونساری آمده گفته نه اون شک بالایی هم معناش احتمال موهومه، هیچ مانعی نداره. ببینید دقت نکرده، دقت نکرده که اون در کلام اصحابه، شک که در کلام اصحابو نباید آدم معنای لغوی معنا کنه، این اولا. بس ثانی هم حالا کردید شما، خب باز تناقض به حال خودش هست، برای اینکه احتمال موهوم با زن سازگار هست تو جمله پایینی، اما با یقین که سازگار نی، احتمال هرچی هم ضعیف باشه با یقین سازگار نی. لذا می فرماد و علا تقدیره، بنابر فرضی هم که ما قبول بکنیم. ببینید نه اینکه گفتیم اون شک بالایی به معنای احتمال موهوم نی، حالا علا تقدیر اراده احتمال موهوم. حالا اگر پذیرفتیم که اون شک بالایی هم اراده احتمال موهوم ازش شده، چنانچه آقا حسین خونساری فرموده، اگرم بپذیریم، اول که نمیپذیریم، چرا؟ چون بنا شد شک که در کلام اصحاب متساوی و طرفین باشه، ولی علا تقدیر این که بپذیریم این حرفو، لا یندت و بهی توهم و اجتماع الوهم و الیقین، دیگه در اون جمله بالای یقین ما داریم، احتمال موهوم نهایتش با زن سازگاره، نه با یقین که اون جمله اولاست، المستفاد من عدم رفع الاول لسانی. از اول اون وهمه، ثانی یقینه. یعنی اون جمله‌ای که ما ازش استفاده کردیم، این عدم رفعمون لا یرفع با الیقین لا یرفع و شد، این عدم رفع همون لا یرفعه. اولی هم که همون وهمه، دومی هم که یقینه. ایشون میگه برفرضم این طور باشه، اجتماع وهم و یقین لازم میاد. کدوم یقین و وهم؟ اونی که استفاده میشه از عدم رفع اولی لسانی. خب پس نمیجتن این حرف آقای خونساری که آمده شک اولی رو هم به معنای احتمال موهوم گرفته درست نیست. چرا؟ نمیشه در یک زمان یقین با احتمال موهوم، یعنی یقین 100% به طهارت، احتمال 10% به حدث، امکان نداره. خب وقتی ما میگیم امکان نداره، ممکنه آقای خونساری چیکار کنه؟ بگه آقا اختلاف زمان درست میکنیم، همون کاری که شهید کرد، اختلاف زمان درست میکنیم، میگیم یقین در یه زمان وهم در ایشون. خب چه کاریه؟ اگه بناس این کارو بکنی، خب شک هم به حال خودش بمانه. اگه بناس اختلاف زمان درست بکنی، بیایم با اختلاف زمان یقین و وهم رو درست بکنی، خب شک به معنای خودش بمانه که دیگه احتیاجی نداره. بیایم بگیم احتمال موهومه، بعد که ببینیم نمیسازه احتمال موهوم با یقین، بیایم اختلاف زمان. حالا که نوبت به اختلاف زمان میرسه، خب همون شک به معنای خودش باشه، به معنای متساوی و طرفین باشه، و اختلاف زمانی که خود شهید آورد میاریم تو کار. لذا ایشون میفرمان که بله بله، و ارادتو، یعنی آقای خونساری اگر اراده کنه یقین سابق و شک لاحق، دو تا زمان درست کنه. نه اینکه ما اشکال کردیم، گفتیم شک اگه به معنای وهمم باشه باز با یقین سازگار نیست، ما اینو گفتیم. او ممکنه چی بگه؟ بگه آقا یقین سابق، وهم لاحق، دو تا زمانش میکنی. خب اگه نوبت به اینجا برسه که یقنی، ما رو بی‌نیاز میکنه از اراده وهم من شک، چرا بیام اراده وهم بکنیم؟ خب شک به حال خودش هست، زمانش هم دوتا باشه. اگر بناس که دوتا زمان سابق و لاحقا، یعنی اگه نوبت برسه به این که بگیم یقین سابق وهم لاحق، دوتا زمان درست بکنیم که اشکال پیش نیاد، این یقنی، این ما رو بینیاد میکنه از این که اراده کنیم، از اون شک وهم اراده کنیم. خب شک به معنای خودش باقیه، نتیجتاً با دوتا زمان درست میکنیم. چرا بیایم شک رو به معنای وهم بگیریم که خلاف واقعه، و بعدم گیر بیافتیم، و بعد از راه اختلاف زمان درست بکنیم؟ و کیفکان. خلاصه آقا این ایراد این آقا، یعنی حرف آقای خونساری تمام باشه یا نباشه، ایراد دیروز وارده. آخه ما دیروز گفتیم یک موردی ایراد کرده به شهید، ما برای دفع اون ایراد اومدیم حرف زدیم. امروز میگیم نه آقا، اون بنده خدایی که دیروز ایراد کرد و گفت زن با شک سازگار نیست، حرفش درسته، ایرادش فی محله. ما از توجیه دیروزمون آقا دست برداشتیم، ایراد اون بنده خدا رو قبول کردیم. ما ذکره المورد، اون آقای ایراد کننده که ایرادی کرد، گفت مشترک است زن و یقین. در اون جمله دوم گفت، در اون جمله دوم که گفت اجتماع زن و یقین، او گفت مشترکن این دوتا در عدم اجتماع با شک. یعنی همونطوری که یقین با شک جمع نمیشه، زنم با شک جمع نمیشه. اون ما ذکره المورد فی محله، یعنی ایرادشون وارده، ما از توجیهمون دست برداشتیم. خب حالا ایشون میخواد بگه همه این بدبختی های دیروتالای ما، ببینید آقا ما چقدر اسیریم دیروتالا. اول شهید اومد این جمله گفت مستلزم دو تا تناقضه، برای اینکه تناقضا رو برطرف بکنه یه حرفایی زد، اختلاف زمان درست کرد. نتیجتاً اون حرفا منجر شد به چی؟ به یعول و اجتماع شک و زن. بعد که اینو گفت یه آقای ایراد کرد، گفت این شک به معنای متساوی و طرفینه، با زن جمع نمیشه. ما چی کار کردیم؟ ما توجیه کردیم. امروز دوباره از توجیهمون دست برداشتیم. آقای خونساری اومد توجیهی دیگه بکنه، تمام اینا مالی که شهید اشتباه فهمیده، همه این مصیبت‌های دیروز سالا شهید این جمله رو اشتباه فهمیدن. این جمله معناش این نیست. مرحوم شهید نشسته فلو خودشون حساب کردن، فرمودن خب این جمله مهم تناقضه. الیقین لا یرفعه شک معناش اینه که یقین و شک در یه زمان جمع میشه. یه همچه خیالی کرد که اون حرفا رو زد دیگه. آمد فلو خودش نشست حساب کرد، گفت این جمله الیقین لا یرفعه شک معنای ظاهرش اینه، یعنی این دوتا در یک زمان جمع میشن. به حال اون که این مستلزم تناقضه، پس باید چیکارش کنیم؟ بیایم اختلاف زمان درست کنیم. اختلاف زمان که درست کرد، سر از اون جمله دوم در اومد، به اون ایراد وارد شد. ما توجیه کردیم، دوباره امروز به توجیه تمام اینه مالی که شون اشتباه این جمله رو معنا کردن. این معناش کی اجتماع ما یقین و شک هست در یک موضوع. ببینید چقدر تفاوت میکنه. شهید بزرگوار خیال کرده این جمله معناش اجتماع یقین و شک در یک زمانه، گفته اینم که مستلزم تناقضه، شروع کرده به اون حرفایی که زدن. ایشون میفرماد معناش این نی، معنای این جمله اینه در یک موضوع نه در یک زمان. در یک موضوع اگر یقین و شک جمع شد، این شک نمیتونه تواند اون یقین را از بین ببره. مثلا حالا مثال بزنیم، من تا دیروز یقین داشتم به عدالت زید، اون موضوع عدالت بگیریم، من تا دیروز یقین داشتم به عدالت زید، چه آثاری برش بار بود؟ جواز الاقتدا خلفه، ایقاع و طلاق عنده، اینا آثار عدالت دیگه. امروز من شک کردم، یه عملی از زید دیدم که شک در عدالتش کردم. خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ الان در این موضوع یقین و شک جمع شده، نه در یه زمان، یعنی در این عدالت. البته خب این زمانیه، خب زمانی در زمان واقع میشه، اما نه اینکه معناش این باشه یقین و شک در یک زمان جمع شده. معناش اینه که یقین و شک در یک موضوع جمع شده که عدالت. خب این عدالتی که تا دیروز موضوع اون احکام بود، امروز این موضوع مشکوک شده. حالا شما به خاطر این شک نه یا از اون احکام دیروزی دست بردار، نمیگیم این شک یقین رو بر نمی داره با، یعنی احکام اون یقین. تا دیروز اون یقینه به عدالت چه احکامی داشت؟ جواز الاقتدا خلفه، ایقاع و طلاق عنده. الان که شما شک پیدا کردی، به خاطر این شک از اون احکام یقین دست بر ندار، برو بازم فشتر اقتصدا کن، بازم در مقابلش زن طلاق بده. عنایت بفرمی. ایشون می فرماد الاولا، ایشون می فرماد حالا که این مصیبت ها همه ماله معنایست که شهید کردن دیروز سالا اینقدر معطلیم، الاولا اولا اینست که بیایم بگیم ان قولهم. ببینید شهید قولهم میگه، شهید قولنا فرمود عیبی نداره، ولی قولهم بهتره که بشه قول اصحاب، که بشه شک در کلام اصحاب به معنای متساوی و طرفین. اولا اینه این جمله‌ای که اصحاب فرمودن الیقین لا یرفعه شک لا دلالت فی علا اجتماع ما فی زمان واحد. خوب عنایت می‌فرمایید، او خیال کرده شهید که معناش اینه این جمله، یعنی یقین و شک در یه زمان جمع میشه، بعد گفته معقول نیست، شروع کردن به اون حرفا. ایشون میگه ابداً دلالت نداره، بلکه اجتماع یقین و شک است در یک موضوع. اون وقت این شک، اون یقینی که اون موضوع داشت، اون شک احکام اون یقین رو از بین نمیبره. ببینید لا دلالت است، اصلاً این جمله دلالت نداره بر اجتماع یقین و شک در یک زمان. الا من حیث الحکم، چرا؟ یعنی میشه بگیم چون زمانیه، از حیث حکم در یک موضوع میشه هم یک موضوع مثل عدالت هم متعلق یقین باشه، اون آثار رو داشته باشه، هم متعلق شک باشه. پس اصلا اجتماع در زمان نی، مگر از حیث حکم، یعنی بالاخره این موضوع و حکم زمانی هن دیگه، به اون اعتبار بعد در یک زمان هن. اما نه اینکه یقین و شک در یک زمان جمع شده در اون قضیه، قضیه الیقین لا یرفعه شک، اون وقت حکم میکنیم به عدم رفع. یعنی در اینجایی که در این موضوعی که یقین و شک جمع شدن از حیث حکم، یعنی حکم میکنیم به عدم رفع، میایم میگیم این شک رفع نمیکنه اون یقین رو. پس جمله آقا معناش چی شد؟ معناش اجتماع در یقین و شک در یک زمان نشد، بلکه معناش اجتماع یقین و شک در موضوع واحد شد. خب حالا که معنا معلوم شد، سه احتمال داره، پس معنای شهید رو بذارید کنارا، میخوام چی بخونیم؟ یک موضوعی میخوام بخونیم، عدالت، که هم متعلق یقینه هم متعلق شکه. تا دیروز یقین داشتم که این آقا عادله، حالا همین عدالت متعلق یقین الان متعلق شک واقع شده. حالا این جمله رو میخوام معنا کنیم، در این موضوعی که یقین و شک جمع شده، میخوام بگیم این شک اون یقین رو بر نمیداره. این بر نمیداره سه تا معنا داره، دو تا معناش باطله، یک معناش صحیحه، یک معناش اخبار از واقع باطل، یک معناش انشاء حکم ظاهری اونم باطل، یک معناش صحیحه که حالا عرض میکنیم. لا ریبه، حالا که جمله معناش معلوم شد، دیگه حرف شهید رو گذاشتیم کنار، معناش اجتماع یقین و شک در یک موضوع شد، حالا میخوام ببینیم معناش چیه. سه احتمال: یک، لا ریبه ان هازا، یعنی این که ما گفتیم بر نمیداره شک، بر نمیداره یقین را، این لیس اخبارن عن الواقع، ایشون میگه این اخبار از واقع نی، لانه کذبون، یعنی اگر کسی بیاد بگه این جمله داره اخبار از واقع میکنه، یعنی واقعا شک یقین رو بر نمیداره، این دروغه، برای این که تا شک بیاد یقین رو بر میداره. معنای اولینه با، یعنی سه احتمال یکیش اینه، بیاییم بگیم این جمله اخبار از واقع، یعنی واقعا شک یقین رو بر نمیداره، این لیسه، این معنا باطله. چرا؟ برای این که تا شک بیاد یقین به کلی از بین میره. اگر این جمله بخواد اخبار از واقع باشه، این جمله باطله، لانه کذبون. ولی این جمله احتمال دوم، ولیسه، این انشاءه، اخبارش باطل، انشاءش هم باطل. بیایم اینجوری معنا کنیم، اگر شما یقین به عدالت داشتی الان شک کردی، نکنه یقینه رو از دست بدی، دو دستی نگرش دار، میگیم دست من نیست آقا، ببینید انشاء، یعنی بگیم لا یرتع الیقین لا یرتع شک، معناش انشاء حکم ظاهریه، یعنی ای کسی که یقین به عدالت داشتی الان شک پیدا کردی، صفر نگردار این یقین رو، نکنه از دست فرار کنه، یعنی واجب این کارو بکنی، انشاء شرعی. میگیم اینم درست نی، برای اینکه در اختیار من نی، میدونید که متعلق نهی باید مقدور باشه، نظرتون سابق ایشون لا تنقض الیقین چی معنا میکرد؟ لا تنقض الیقین به شک، حرام است نقض یقین به شک. بعد اونجا اشکال کردی، خب دست من نی، خب من تا شک بکنم خود به خود یقینم نقض میشد، و چی معنا کرد ایشون؟ لا تنقض الیقین، لا تنقض المتیقن، بله یقین دست من نی، من تا شک بکنم یقینم میره، پس لا تنقضی که فعل نهیه متعلق نهی باید مقدور باشه، دست من نیست که شارع بگه نقض نکن، خود به خود نقض میشه. حالا اینجا هم همینجور، اگر بگیم الیقین لا یرفعه شک، بگیم معناش یک حکم انشاء حکم ظاهریه، یعنی اگر یقین داشتی شک پیدا کردی، موظفی شرعا انشاء حکم شرعی برات شده، باید دو دستی این یقین نگردی، میگیم اینم باطله، پس نه اخبارش درسته نه انشاءش. اخبارش درستی برای اینکه کذبه، که بگیم شک یقین رو بر نمیداره واقعا، با حالی که بر میداره واقعا، پس اخبارش که کذبه، انشاءش هم تکلیف به غیر مقدوره، که به من بگن اونو نگرش دار یقین، دست من نی، من نگرش دارم، تا شک بیاد یقین از دست میره. میمونه چی؟ احتمال سوم، آقایی که یقین داشتی به عدالت زید، الان شک کردی، به خاطر این شکت از اون حکم یقین دست بر ندار. حکم یقین چی بود؟ آثار یقین، جواز اقتدا و ایقاع طلاق. پس معنای سومو داریم میکنیم، الیقین لا یرفع و شک رو داریم معنا میکنیم، در یک موضوعی که یقین و شک مثل عدالت آمده و عدالت هم اون آثار رو داشت، الان که شما شک کردی به خاطر این شک، نه اینکه اون یقین نمیره، یقین که میره، احکام یقین رو از دست نده، بر شما واجبه که احکام اون یقین این رو از دست ندی. یعنی الان هم که شک کردی که عدالت داره زید یا نه، بازم اون احکام رو بار کن. پس عنایت بفرمایید، خلاصه سه تا معنا شد. یکی اخبار از واقع که گفتیم نیست، این دروغه که بگیم واقعا او رو از دست نده، چون واقعا از بین میره. احتمال دوم، لیس حکمن شرعی جن ظاهری، یعنی انشا در مقابل اخباری انشا بذاریم که عبارت زورتر بشه، نه به معنای اخبار از واقعه و نه به معنای انشاء حکم شرعیه، به این که اون یقینت صفر نگردا. اینم درست نیست، لعنه غیر معقول. چرا؟ تکلیف غیر مقدوره، تکلیف غیر مقدوره که به من بگن اگه شک اومد یقینتو دو دستی نگردا. خب دست من نیستش که دو دستی نگردارم. اولی درست نیست لعنه کذ، دومی هم درست نیست برای اینکه تکلیف غیر مقدوره. انما رفتیم سراغ سومی. این جمله معناش اینه در یک موضوعی مثل عدالت اگر یقین و شک جمع شدن با هم دیگه، شما به خاطر این شک آثار اون یقین رو از دست نده. لذا می فرماد انما هو، این حکم شرعی لعدم رفع آثار. ببین آثار، نه خود یقین، نه اینکه اگه شک اومد آثار یعنی یقین از بین نمیره، یقین از بین میره، بلکه مقصود اینه آثار یقین سابق و رفع نکن به شک لاحق. حالا سوا اون کان این شک لاحق احتمال متساوی و طرفین باشه او مرجوح باشه. خاتمه دیگه، تنبیهات استصحاب تمام شد. انشاءالله خاتمه اگر زنده باشیم شنبه 15 محرم و 10 فروردین، یعنی روز سینده به درش هم طبق معمول ما میخونیم.